اصول کافی جلد 4 باب و من طلب اثرات المؤمنین و اوراتهم حدیث اول عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام از امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما روایت هست قالا فرمودند اقرب ما یکون العبد الی الکفر نزدیکترین نقطه و مرحله که انسان به کفر بنده به کفر نزدیک می شود ان یواخی الرجل علی الدین اینکه با یک کسی معاشرت به عنوانی که برادر دینیش هست معاشرت برگزار کرده رفت آمد مسلمان است برادر دینیش هست فیحسی علیه اثراته مخ لغزش هاش را دوستی میکنه رفت آمد میکنه به عنوانی که مسلمان هستم با هم اون وقت هی میشمارد زیر ذره‌بین قرار میدهد به قول معروف اثراته لغزش های اون بنده خدا را و زلاته و زلت هاش را یعنی لغزش ها و انحرافاتش را لیو انفه و به های اومما تا اینها را یه روزی به ازش چی بکنه؟ ازش استفاده بکنه بشمارد یاد داشته باشد یه وقتی به سراغش رفت بتواند از اونها استفاده بکند این حالت و فرمود کسی داشته باشد پس کنم که اقرب ما یکون العبد الی الکفر است به کفر نزدیکتر است یک روایت از جمله این آثار بد این صفت هر کسی داشته باشد که در حال تتبع اثر باشد اثرات باشد این است که ایمان به قلب این که به کفر نزدیک میکرد با این بیانی که گفتیم در یک بیان دیگه ایمان اولا قبل از این که اینو من توضیح بگم یک نکته رو باید توضیح بدم توجه دارد که ایمان مراتب دارد اسلام مراتب دارد خیلی به گوش شما این مسئله خورده اسلام مراتب دارد ایمان مراتب دارد ایمان و اسلام گاهی حتی ایمان داره معار است یعنی امانتی است به اصطلاح خیلی سوری است در وقتش گرفته خواهد شد و مراتب زیادی اسلام در مراتب داریم اسلام گاهی فقط در زبان است گاهی به قلب راه یافته ایمان گاهی در زبان است و گاهی به قلب راه یافته از این تعبیرات که خودش بحث مبسوطی احتیاج دارد در روایات این حقیقتی است در جای خود از این تعبیرات شما زیاد شنیده اید اسلام و ایمان اگه به قلب راه پیدا بکند چیز دیگری است و یکی از مصائب و مشکلات ما در طریق عبودیت خوب دقت کنید یکی از مشکلات و مصائب ما در طریق عبودیت این است که ایمان و اسلام ما آنچنان که به قلب و سر وجود ما راه پیدا بکند راه پیدا نکرد خلاصه گاهی اسلام و ایمان به قلب انسان راه پیدا نمی‌کنه این راه پیدا کردنش به قلب و راه پیدا کردن ایمان و اسلام به قلب مسئله است همین عبادت حالا در اینجا اینم توجه داشته باشید همین نمازها که من و شما می‌خونیم همین اذکاری که من و شما می‌گیم همین اورادی که داریم اینها هنوز به قلب ما آنچنان که باید راه پیدا بکند راه پیدا نکرده اگر میخواهید خوب بفهمید من به صورت یک مثال ساده بگم به شما یک مثال ساده این که زبان ما من و شما صاف میگوید لا اله چی؟ الا الله به نظر ما در قلب ما همین هست هست البته، اما چگونه هست؟ در سر قلب هست یا در این طرف قلب، در یک صورت، در صورت قلب است، در عمق قلب است یا در صورت قلب است؟ کدامش هست؟ خیلی گفتید در صورت. فکر میکنیم در قلب داریم. فکر ما هم چندان باطل هم نیست، چیزی هست در قلب، اما در قلب هنوز به آن معنا که باید باشد نیست. دلیلش هم این است که شما وقتی ما وقتی که به نماز میستیم، این خیلی دلیل خوبی است، این دلیل را شما برای اثبات خیلی چیزها، یعنی برای اثبات خیلی از معایب در مقام عبودیت برای خودمون هیچ وقت فراموش نکنید. یه دلیل من گفتم، الانم میگم، توصیه میکنم به برادرها، به خانمها، که این را در نظرتون داشته باشید. هر وقت خواستید عیب خودتون را در ارتباط با حق، در ارتباط با عبودیت، نقیصه خودتون را در مقام عبودیت، به هر شکلش، از هر شکلش خواستید خوب بفهمید، شاهد زنده داشته باشید از خودتون که خودتون میبینید، همیشه روزمره به نماز نگاه بکنید. نماز میزان است. روایت فرموده، واقعا بیان عجیبی است در روایت. فرمود نماز میزان است. نماز خوب میزان است که میسنجد انسان با نمازش وضع خودش را. بس سلام. وضع درونیتون را در هر باب خواستید با نمازتون چی بکنید؟ با نمازتون بسنجید. میزان است. در قیامت هم میزان است. در برزخ هم میزان است. در همه جا میزان است. اینجا، اونجا، همه جا میزان نماز است. خب شما وقتی در نماز برای شما سعی میکنیم که فرض کنم که خیلی هم سعی میکنیم و احیانا به قول معروف سعی در حد خودکشی هم میکنیم که این نماز را 5 دقیقه که نماز میخوانیم با حضور بخوانیم، نریم این بر اونور، قلب نرود این بر اونور، از اینجا و اونجا سر در نیاورد، هرچی خودمون رو جمع میکنیم، نظر و نیاز هم میکنیم و نظری، نیازی، توسلی، واقعا چارجویی، رنجم میکشیم. وقت بسم الله الرحمن الرحیم شروع کردیم، میبینیم باز رفتیم دیگه، باز یه خودی میخوام برگردیم، برمیگردیم میبینیم به سوی خدا برنگشتیم، رفتیم یه جای دیگه. ترجمه کنیم، اون حالت که من و شما داریم، رفتیم یه جای دیگه، به سرعت هم میریم. حتی اینم یادتون باشه، انسان در نماز، حالا من به حاشیه رفتم، این حاشیه ها هم خوب است و هم مطلب را طولانی میکنه. از کنم که من الان از شما سوال کنم، به سرعت میروید گاهی به آسمان، گاهی به زمین، گاهی به خیابان، گاهی به فلان منزل، گاهی به اصفهان، گاهی به تبریز، گاهی به آمریکا، گاهی به اون یکی، به سرعت میروید در اون عالم قرار میگیرید یا خیر؟ خیلی چیه؟ خیلی سرعت دارد یا ندارد؟ شما نمیتونید حتی بشمارید چه جاهای گشتید در اون عرض 5 دقیقه، در چه عوالمی، چه مراحلی، گاه خونه، گاه مدرسه، گاه منزل، گاه اداره، گاه پیش این، گاه پیش اون، گاه اینجا، گاه اونجا. خیلی به سرعت، به سرعت از یه جای خاصی برگردید به سوی خدا نمیتونه برگرده فعلا، مثلا به نیت خدا برمیگردید، ولی از تبریز برگشتید میبینید در اصفهان هستید، از اصفهان سر در آوردید. معمولا حضور و قلبای ما که تلاش میکنه اینطوریه، از اینجا برمیگردیم به سوی خدا، میخواستیم برگردیم، عجب یه جای دیگه شدیم، باز میخواهم برگردیم یه جای دیگه میشه. این اولا یادتون باشه، این سرعتی که هست برای اهلش، اونا که اهل عروجن در نماز، همون عوالم را فوق این سرعت ها چی میکنن؟ عوالم خوب را با همین سرعت و فوق این سرعت چی میکنن؟ تعیین میکنن. ترجمه کنید، خیلی ها نمیتونن بفهمن که رسول اکرم صلوات الله علیه نه فوق زمان است، مسائل فوق زمان است. خیلی ها که نمیتونن هضم میکنن رسول الله که صلوات الله علیه در نماز، به یک نظر در نماز، با نماز عروج کرد، اون عوالم را که در مقام گفتار هی گفته، هنوزم گوشه های گفته، چجور؟ اونم در عرض کنم که خیلی وقتش هم در نماز دیگه، اون عوالم را اونا نمیتونن هضم میکنن، از به کجاها رفت، عوالم سبعه را، بهشت ها را و الاخر. برای اونها مطالعه درون خودشون منتها در عالم باطل، توجه میکنید، بهترین دلیل است. ما چجور با سرعت در نماز همه جا برمیگردیم؟ اگر اهلش باشد در نماز از همون سرعت بالاتر عوالم حقیقی و عوالم قرب را حرکت میکنه، از سماع اول به سماع دوم، از سماع دوم عروج به سماع سوم، از اونجا به چهارم تا هفتم، از اونجا به سدرت المنتهى الى آخر. نمیگیم عروج پیغمبر همش این بوده ها، ولی میخوام بگم که در نماز که بعضی از عروج های پیغمبر لا اقل در نماز بوده و به من و شما هم گفتن در نماز میتوانید عروج بکنید، معراج داشته باشید و عوالم را تجربه کنید، در همون 5 دقیقه نماز به من و شما گفتن شما عوالم ملکوت را میتوانید چیکار بکنید؟ میتوانید سیر بکنید. از صلات و معراج و مؤمن. حالا این حاشیه بود. خب من و شما در نماز چرا هی نمیتونیم حضور قلب پیدا بکنیم؟ اگر اون لا اله الا الله در قلب است، چرا قلب این گرفتاری افتاده؟ اگر لا اله الا الله در قلب است، به قلب راه پیدا کرده، یعنی قلب همش به سوی چی فرار میکنه؟ اگر دقت کنید سوالم رو خوب جواب بدید، اگر این زبان زبان قلب است، لا اله الا الله اگر زبان حال قلب است، اگر جا در قلب کرده، این باید قلب باید همیشه به سوی چی فرار بکنه؟ به سوی خالق، به سوی خدا. اصلا نتواند به این مرونبر برود. اگر برود بیزورم ببری جای دیگه فوراً برگردد. پس معلوم است که ذکر به قلب راه پیدا نکرده. اینو در بین اهل سلوک اینجور میگن، میگن که فلانی ذکر به قلبش راه پیدا کرده یا نکرده. این مثال رو گفتم، مثالی است که برای اون اصل مسئله خوب گویاست، یا به 1000 خود همون اصل مسئله است. ایمان و اسلام وقتی به قلب راه پیدا می کند، یک چیز دیگه است، مانند همون راه پیدا کردن لا اله الا الله به قلب. این اسلام و ایمانی که ما داریم در زبان است و در قلب هم هست، ولی در صورت قلب است، در عمق قلب هنوز نیست. اگه باشد این نیست، این نیست کلام من و شما هست. خب از جمله چیز، این مقدمه بود که خیلی طولم کشید. از جمله چیزها که موجب این می شود که انسان در مرحله همون سوره ایمان و اسلام بماند و ایمان و اسلامش به قلبش راه پیدا نکند، یعنی مانع راه پیدا کردن ایمان و اسلام به قلب باشد، از جمله این موضوعات یکی همین هوا از هواهای نفسانی است که الان در این جلسه بحث می کردیم. چی؟ که تتبع اثرات مؤمنین. از کنم که تتبع اثرات اینجور مسئله ای. حالا شما بنابراین یه سالک بخواد ذکر و ایمان و اسلام به قلبش راه پیدا بکنه، از آنچه که مانع این مسئله است باید اجتناب بکنه. از جونه باید از چی چیز اجتناب بکنه؟ از جونه باید از تتبع اثرات اجتناب بکنه. این حالا از کنم که با این توضیح که گفتم به این روایت دقت میکنیم. روایت را از اصول کافی به این تحلیل ها و توضیح ها خیلی انشاءالله دوستان و خانم ها دقت میکنند، اما همه اینها را در سلوک بحث میکنیم. مسئله نیست که روایتی را ساده بخوانیم بگذاریم. در واقع درد یک سالک را و دوای یک سالک را و محرکاتش را اصولش را در اینجا ما بحث میکنیم. ان ابی جعفر، این در اصول کافی میخوانم روایت را، جلد 4 باب و من طلب اثرات المؤمنین و اوراتهم، حدیث 4. ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه قال، امام باقر فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود یا معشر من اسلم بلسانه ولم یسلم بقلبه. ببینید تعبیر رسول الله هست، ای اونها که به زبانتون مسلمانید اما به قلبتون هنوز مسلمان نیستید، به زبان اسلام آوردید اما اسلام به قلبتون راه پیدا نکرده، لا تتبعوا اثرات المسلمین، عیوب مسلمین را جویا نباشید. یعنی این از آثار راه نیافتن اسلام به قلب و قهرن از آثار راه نیافتن اسلام به قلب که هست، این راه نیافتن اسلام به قلب را تثبیت هم چیه میکنه. ترجمه فرمودید لا تتبعوا اثرات المسلمین فانه، از این گذشتیم. اینجا یه نکته دیگر هست. فإنه من تتبع اثرات المسلمین، در اینجا من توضیح خواهم داد، خوب دقت کنید. فإنه، برای اینکه رسول الله میفرماید من تتبع اثرات المسلمین، کسی که لغزش های مسلمان ها را جویا بشود، تتبع الله اثرته، خدا هم دنبال گیری میکند لغزش او را. دقت میکنید؟ حالا این چی خواهد شد من الان عرض میکنم، توضیح میدم. و من تتبع الله اثرته، کسی که خدا دنبال اثرات او را گرفت، یفزح، خدا او را چی میکنه؟ مفتزح میکنه. حالا در اینجا در آخرت، این در هر دو یا در اونجا، مقصود را میشود طورهای مختلف، مقصود رسول الله چی؟ کجا مفتزح میکنه؟ در باطن، در آخرت، یا در ظاهر و باطن، در اینجا و قیامت؟ به انها مختلفش معنی کرد. اما یک نکته من در اینجا به شما عرض کنم، فرمود کسی که اینجور بکند خدا هم اثرات او را چی میکنه؟ تتبع میکنه. یعنی شما وقتی کنجکاوی میکنید، تجسس میکنید، میخواهد بفهمید که من چی عیبهایی دارم. عیبهای شما را در اینجا برای دیگران معلوم میکند، در قیامت شما را عیبهاتون را معلوم میکند. اینا یک مسائل است در جا خود محفوظ، اما نکته عمیق‌تر چیه که در سلوک دیگه انسان کارش به جایی نمیرسد؟ خوب دقت کنید، نکته عمیقش کجاست که نمیگذارد در سلوک انسان کارش به جایی برسد؟ نکته عمیقش غیر از این که در دنیا انسان را مفتزح میکند، عیوبش را خدا معلوم میکند به دیگران، در آخرت هم همینطور. غیر از این، خدا وقتی اثره و اثرات و لغزش های یک سالک را فرض میکنه که سالک باشد، میخواد دنبالش را بگیرد، معنیش میشود خدا این سالک را اونجاها که لغزش میکند و احتیاج به عفو و نادیده گرفتن دارد، اون وقت اثرات و لغزش های او را چی میکنه؟ نادیده میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره. با این بیان که عرض کردم خوب دقت کنید، برای اهل درد اینها دواست، خوب دقت کنید. روی همین حساب هم مسئله این مسئله در حالات سالک متفاوت. یعنی چی؟ یعنی شما دو نفر ببینید که با هم شروع کردن به سلوک و ذکر بودیت، یکیشون خیلی اهل اغماز و گذشته است و نه تنها جویای عیوب دیگران نیز، اصلا خوشش نمیاد از عیب کسی مطلع باشد، تتبع اثرتی ندارد، خوشش نمیاد، بلکه اصولا یک حالت پرده پوشی اغماز هم خیلی جالب در وجودش هست و خیلی بیشتر. یکی دیگه اینطور نیست، یه خورده اگه تتبع اثرت هم نکند، خیلی اون اغمازی که در این یکی هست در او چیه؟ نیست. این دو، هر دو که در سلوک هستن، هر دو یک نوع که اشتباه کردن، یک نوع اشتباهات که میکنن، میبینید که این با این اشتباهاتش پیش میره، اون یکی با اون اشتباهاتش چیه؟ پیش نمیره. چرا؟ چون خدا اونجا سختگیری میکنه، برای این سختگیری میکنه، چون سختگیری میکند، دقت کردی؟ چون سختگیری میکند، او هم سختگیری میکند. اینجور جویای عیوب مردم را خدا جویای عیوبش هست. حالا غیر از این که مفتزح میکند در دنیا و آخرت، در باطن وقت جویا بود، روش حساب کرد و انگوش روی عیوبش گذاشت، دیگه راه براش بسته است. بنابراین هر چی میتوانید، اگه سالک هستید، هر چی میتوانید سعی کنید عیبی از مردم را ندانید. بندگان خدا را میگم، خوشتون نیاد که بدانید، خوشتون بیاد که ندانید، خوشتون بیاد عیب همه برای همه مخفی باشد. و عرض کنم که حال اینچینی داشته باشید، اون وقت تا خدا تتبع اثرات خدای نکرده نداشته باشد. باز اینجا یه مسئله بود، تذکری بود که انشاءالله همه تون خوب گوش کردید، ولی برای اونا که اهل دردن یک راهنمایی مفیدی از این روایات بود. خب حالا دیگه من تمام میکنم. از جمله آثار عیب مردم را دنبال گیری کردن که از جلوات حواس، این است که خود این مسئله انسان را از خدا دور میکند، اصلا از علل دوری است. این هم یه مسئله دیگه است، اصلا از علل دوری انسان از خداست. این هم یک مسئله است. به این روایت دقت میکنیم، اصول کافی جلد 4 باب من طلب اثرات المؤمنین و اوراتهم، حدیث 7، عن ابي عبد الله عليه السلام از امام صادق قال فرمود ابعد ما یکون العبد من الله ان یکون الرجل یواخر رجل و هو یحفظ علی زلاته لیعیره بها یوما. فرمود دورترین حالتی که انسان از خدا دارد این است که شخصی با کسی دوستی دارد اما لغزش های او را میشمارد تا یه وقتی از این لغزش هایی که شمرده و یادش در نظرش حفظ کرده از او بر علیه او چی بکنه؟ سوء استفاده بکنه. اون حالت شمردن و تتبعش حالا فعلا مطرح هست. خب این روایت هم بخوانم از کنم که انشاءالله که شما که اینطور که شما و ما نیستید مثلا دوستتون آمد فورا یک چیز در اون دوست نادان بود یک چیزی به شما گفت شما بعد دنبالش میگید خب چجور شد فلان. اینها خطر است همش، دقت بکنید، از عیب کسی از لغزش کسی خطر است همش. یا مثلا میدید که فرض فرماد که در یه جای دو نفر صحبت میکنن و بالاخره که اشکال در کارشون هست ایراد چیزی میخواد بفهمید چیه، اینجاها برای یک سالک از اون مسائل خطرناک است. به این روایت هم که میخوانم و تمام میکنم این موضوع را دقت میکنیم. جامع السعادات جلد دوم صفحه 265 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله فرمود من استمع خبر قوم و هم له کارهون. رسول الله فرمود کسی که گوش بدهد به صحبت و اخبار یک دسته دو نفری چند نفری با هم هستند استماع بکند خبر اونها را، نمیخواندیم بداند ها و هم له کارهون، اونا نمیخواندیم بداند اما میخواد چی بکنه؟ میخواد بداند. در این صدت برآمده باشد صبت فی اذنیه الانس یوم القیامه، از کنم که چیزی در گوشش ریخته میشود در قیامت که دیگه آنش که باید بشنود را چیه؟ نمیشنود. خب از کنم که این میدانه که در سلوک الالله یکی از کمک‌ها برای انسان آن چیزهاست که با ارتفاع حجوب ظلمانی یه مقدار از قلب به گوش انسان میرسد. دیگه از این روایت اینجور میتونیم برداشت بکنیم که کسی که این حالت را دارد از این مسئله چی میشود؟ از این مسئله اینجا محروم میشود. توجه کردی چه از کردم یا مثل اینکه توجه نکردی چی گفتم؟ یکی از موضوعاتی که برای سالک کمک است در این راه در طریق سلوک الالله این است که یک حالت استماع خاص دارد در مراتب مختلف. قرآن به گوشش میخورد تأثیر خاصی دارد، روایت به گوشش میخورد تأثیر خاصی دارد. گوش قلب یه خورده باز است، یه خورده میگه ما یه خورده باز است، حرف حق میشنود، موعظه میشنود، اثر میگذارد. دقت کنید چی میگم ها، اثر میگذارد. این یواش یواش وقتی گوش قلب هستین، این که در قرآن میبینید که اینا گوش ندارن گوش ما را که دارن، که ترجمه کنید آن گوش را که درش حق اثر کند. از این چیز اسرارآمیزی است، اصلا حرف حق به گوش بخوره راه پیدا بکنه به وجود و قلب، این از اون اسرار است در نظام وجود. شما خودتون دقت کنید میفهمید، شما با افراد مختلف روبرو شده طرفای حق زیاد زده اید، کسان را روشون زیاد تاکید کردید، یک حرف حق از شما قبول چیه؟ نکرده. کسانی هستن که آمادگی دارن هستن، خیلی ساده تر هم گفتید، کم هم گفتید ولی پذیرفت. ترجمه میکنید این گوش قلب است که اول یه خورده باز است، سالش اگر یه خورده پیش رفت حجاب های ظلمانی از قلبش برطرف شد، این گوش قلب بیشتر چی میشه؟ باز میشه و نه تنها حرف حق را، آیه را، روایت را، نصیحت را که میشنود آن اثر را که میگذارد غیر از اون یواش باش در ابواب کشف سوری که کشفیز پیش میاد، اون ابواب مکاشفاتش رو میشه، اولی چیزای میشنود قبل از همه کشف های سوری این کشف سوری پیش میاد، چیزهای غیر عادی ها که دیگران نمیشنود، اصواتی میشنود، به اصطلاح صداهایی میشنود و بالاخره چیزها یواش باش اینا مراتب دارد میشنود. این یعنی بیشتر باز شدن همون گوش قلب است. اول از کردن به اون شکل هست و بعد هم این صورت ها جلوه می کنه. اول هم کشف سمعی می جن در باب مکاشفه و این شنیدن ها یواش یواش زیاد می شود و کمک است در راه براش. دیگه بیش از این نمی شود گفت چیه. و البته به موازات این یواش یواش کشف های دیگه دیدن ها فلان هم شروع می شود. انشاءالله اگر خدا خواست در باب مکاشفه در حالات اگر عمر بود خدا خواست رسیدیم اونجا بحث می کنیم. به هر صورت این با این مراتبی گفتم این گوش را داشتن گوش قلب است. گوش قلب داشتن چیزی است که به درد سالک و به فریاد سالک در این عالم چیه؟ در عالم سلوک میرسد. سالک اگر گوش قلب نداشته باشد از اون مراحل اولیش دیفه تا آخر به اصطلاح در یک بود کارش معطل. اینطور اون و کسی که تتبع اثرات میکند این گوشم دروش میشه بسته میشه. این و سلام. حالا اینا چیه؟ حقیقت است. اینجور که من شما توضیح میدم حقیقت شما جویای عیب این آن شدید، یعنی وقتی در یک مجلس مثلا موعظه نشستید یا قرآن به گوشتون خورد با کسی که اینطور نیست شما با او فرق میکنید؟ بله فرق میکنید. بله چرا؟ دیگه چراش خدا میدانه. حقیقت این است ما نمیدانیم، اما من و شما میبینیم که انسان ها در قبول حق چی هستند؟ متفاوت هست. این عینیست، این چیز عینیست. همه اون از اون خانواده من گرفته تا دوستان و تا دیگران میبینست انسان ها واقعا به صورت خیلی اسرارآمیز در قبول حق یا در جایگزین بودن حق در باطنشون چی هستند؟ متفاوتند. خب اگر عقل یک عقل است، اگر گوش یک گوش است، اگر مسئله یک مسئله است، من یک حق را میگم. چرا این گوش میپذیرد؟ این گوش راه میدهد به قلب، اون گوش راه نمیدهد. چرا این عقل میپذیرد؟ چرا اون عقل نمیپذیرد؟ چجوریست؟ بله میفهمیم اسرارآمیز است. ترجمه کنیم این نیست دیگه. نمیفهمیم چگونه، اما میدانیم قطعا اسرارآمیز است. من سابقا این آیات را در قرآن میخوندم و وقتی که اصطلاح به این نکته که دارم امروز میگم توجه نبود، توجه نداشتم، اوائل میخوندم همین آیات را که هی میفرماد لهم قلوبون لا یعقلون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها و لهم اعینون لا یبصرون بها. هی این قرآن تکرار میکنه درباره منافقین هست، درباره کفار هست، خلاصه درباره منحرفین در طبقات مختلف هست که البته به معصیت کارها هم از باب جری و تطبیق تطبیق میکند. هی میفرماد لهم آذان لا یسمعون بها. اول برای من حل نمیشد، یه مدتی یادم هست این چی اخ لهم آذان لا یسمعون بها، این گوش دارند اما نمیشنوند چجور؟ گوش دارند اما نمیشنوند. بله دارند اما نمیشنوند. اول برای خود من مفهوم نبود این آیات چیه، بعدها به این اندازه هم برای شما توضیح دادم، یه خوردم بیشتر از این روشن شد که لهم بله قلوب لا یعقلون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. گوش گوش است، اما این گوش کجا، اون گوش کجا؟ خب من استمع خبر قوم. خب فرمود هر کسی که تتبع بکند بخواد بفهمد که چی میگن و چی صحبت میکنند و منظورش تتبع اثرات هست، لغزش هاست، اینجور در قیامت به گوشش ریخته میشود فلان مسئله سلامون که گفت، این در مقام سلوک به این صورتی که عرض کردم اثر میگذارد. خب تمام کردیم مسئله را، از جمله مهلکات هست این تتبع اثرات. و السلام علیکم و رحمت الله.
Oh, آمین.